ساعت 18 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. رئیس جمهوری آمریکا بر ادامه تحریم‌های کره شمالی تا زمان خلع سلاح هسته‌ای آن کشور تأکید کرد. ایران نسبت به احتمال لغو توافق کره شمالی و آمریکا به پیونگیانگ هشدار داد. حزب دموکرات کردستان ایران ادعای سپاه پاسداران در مورد کشته شدن اعضای این حزب را رد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در یک مصاحبه اختصاصی با صدای آمریکا تأکید کرد که تحریم‌ها علیه کره شمالی تا زمانی که روند خلع سلاح هسته‌ای شروع شود یا این روند پایان یابد ادامه خواهد یافت.
The sanctions will remain on until we really start dismantling or dismantle the nuclear weapons.
آقای ترامپ در بخش دیگری از سخنانش گفت نیروهای آمریکایی در منطقه میمانند ولی مانورهای نظامی متوقف می‌شود. وی تاکید کرد تا زمانی که مذاکرات با حسن نیت ادامه دارد مانورهای نظامی نیز انجام نخواهد شد.
Yeah, they're going to stay. We didn't even discuss that. That wasn't discussed. We are going to get out of the war game, and we won't do that as long as we're negotiating in good faith.
آقای ترامپ در بخش دیگری از مصاحبه اختصاصی با بخش انگلیسی صدای آمریکا گفت که 90% گفتگوها درباره خلع سلاح هسته‌ای بود، اما مسائل دیگر از جمله حقوق بشر و پس گرفتن اجساد سربازان آمریکایی جنگ کره نیز در گفتگوها مطرح شدند. در نخستین واکنش به توافق رهبران آمریکا و کره شمالی برای خلع سلاح هسته‌ای، سخنگوی دولت ایران نسبت به احتمال لغو این توافق به پیونگیانگ هشدار داد. محمد باقر نوبخت روز سه‌شنبه گفت: نمی‌دانم رهبر کره شمالی با چه کسی دارد مذاکره می‌کند و معلوم نیست تا رهبر کره به کشورش باز نگشته وی توافق را به هم نزند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا یک ماه پیش از توافق هسته‌ای با ایران خارج شد و گفت آماده است در چارچوب گسترده‌تری که شامل برنامه موشک‌های بالیستیک، نقش ایران در منطقه و همه ابعاد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی با رهبران ایران مذاکره کند. حزب دموکرات کردستان ایران ادعای سپاه پاسداران مبنی بر کشته شدن 7 نفر از اعضای این حزب در درگیری‌های اشنویه را رد کرد. روز گذشته نیروی زمینی سپاه پاسداران با صدور بیانیه ادعا کرد که در مناطق مرزی سرواباد و اشنویه 13 تن از اعضای آنچه تیم تروریستی خوانده شد کشته شده و عده‌ای هم مجروح شدند. در این بیانیه گفته شد هیچ یک از نیروهای سپاه در این عملیات کشته نشدند. همونطور که در خبرها شنیدید، دونالد ترامپ و کیم جونگ اون رهبران آمریکا و کره شمالی در دیدار تاریخی خود بر خلع سلاح هسته‌ای در شبه جزیره کره تأکید کردند. آنها پس از پایان نشست تاریخی خود سندی را امضا کردند که شامل تعهدات و موارد مورد توافق طرفین است. برای بررسی بیشتر دیدار و مذاکرات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی، همکارم سپیده بهکام گفتگویی داشته با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین‌الملل ساکن آلمان، و ابتدا از او پرسیده با توجه به سرعت رسیدن به توافق بین دو کشور، این توافق چه نقاط ضعف احتمالی و قوتی میتواند داشته باشد. حبیب حسینی فرد:
مطمئن میاد که هر دو طرف که رفتن در این مذاکرات سنگاپور نیاز داشتن که حتما به نتیجه برسونند. این مذاکرات رو در نظر بگیریم که آقای ترامپ به هر صورت امکانات چندان دیگه برای فشار بر کره شمالی نداشت. تحریم ها رو میشه گفت تا حد اکثر به کار گرفته بودند. خب ما اکثر خبرهایی که از کره شمالی هم میرسید نشون میداد آنچنان اقتصاد این کشور حداقل در حال حاضر زیر فشار سنگین این تحریم ها به حال فروپاشی نیستش، یا باید آقای ترامپ تحریمات متوسل میشد همطور گفته شد آنچنان ظرفیتی باقی نمونده بود، یا نهایتا به جنگ، که جنگ هم در اون منطقه با پیچیدگی معادلات با وجود کشورهایی مثل چین و روسیه در پشت کره شمالی، عدم تمایل خود کره جنوبی و ژاپن اصولا امکانش آنچنان نبوده. به علاوه خب آقای ترامپ برای مسائل داخلی با توجه به شکستی هم که در جی 7 یعنی اجلاس رهبران کشورهای 7 پیش اومد و اینی که برای کلا خودش رو در قیاس میکنه با رهبران سابق آمریکا که این بحران 25 ساله با کره شمالی نتونستن حل بکنن، خواست یک کار برنامه موفقی در این زمینه از خودش نشون بده، به هر صورت نیاز داشت که این مذاکرات به نتیجه برسه. در مورد آقای کیم، آقای سر رهبر کره شمالی هم همینطور، اونم با توجه به قول قراری که سال 2012 با زمان به قدرت رسیدنش به مردم داد که از لحاظ دفاعی کره شمالی رو به بهترین سطح برسونه و در این حال سطحی از رفاه رو برای مردم تامین بکنه، خب اون قول قرار اولش رو با آزمایش‌های اتمی، آزمایش‌های موشکی تقریبا تکمیل کرد و بس نوبت بود که حالا به خواست مردم برای رفاه هم پاسخ بده، که خب با توجه به تحریم‌های سنگینی که روی این کشور بود این کار عملی نمی‌شد. از این جهت اونم لازم داشت این موفقیتی رو در این مذاکرات دست بیاره. اونم مشکل سر اینه که یه همچین مذاکرات پیچیده یک سری مقدمات تدارکات وسیع می‌خواد و این چیزی که انجام نشده، یعنی ما بیانیه‌ای که می‌بینیم عمدتاً شامل نکات مبهمی است راجع به اینکه خب خل اصلاح اتمی کره شمالی عثمان زمان بندیش باید چه باشه، تضمین امنیتی که آمریکا می‌خواد به کره شمالی بده شامل چه مسائلی هستش، اینها همه جزئیاتیه که یک همچین مذاکرات پیچیده‌ای رو با اصلا چشم‌اندازی روبرو می‌کنه که میتونه سکته عقب نشینی و حتی شکست رو شامل باشه. ما همونطوری که ما در مورد مذاکرات 1994 و 2007 هم دیدیم و حتی خب مورد برجام اخیر ایران رو هم.
آقای حسینی فرد، حالا با توجه به نکاتی که شما اشاره کردید، فکر می‌کنید آینده این مذاکرات به چه سمت و سویی پیش میره با توجه به مواضع سرسختانه‌ای که کره شمالی هم همیشه داشته درباره خلع سلاح هسته‌ای؟
خب همونطوری گفته شد یک چیزای مثبتی از این مذاکرات در اومده، همین که آقای ترامپ خارج از اون بیانیه اعلام کرده که میرن به طرف اینی که اون مانورهای مشترک آمریکا و کره جنوبی رو پایان بدند، چیزی بوده که همیشه مورد تقاضا و خواست کره شمالی بوده، یا اینی که اون جنگ میان کره شمالی و کره جنوبی آمریکا که از سال 1953 به صورت صرفا یک آتش بس متوقف شده رو تموم بکنن رسما و مذاکرات ادامه پیدا بکنه، مسائلی از این دست، چیزای امید بخشیه و باید دید که در مذاکرات صورت جزئی که پیش خواهد رفت، با توجه به اینکه ما میدونیم همه کشورهای منطقه هم حامی مذاکراتن، یعنی بیش از پیش فرض کنید مردم کره جنوبی خواهان صلح، اکثریتشون اصولا خواهان این تنش نبودن، چینی ها به نوعی هم روس ها معتقدن که هر چقدر تنش در منطقه کم باشه محملی برای حضور کمتر آمریکا به عنوان رقیبشون در منطقه هست، اینها همه کمک میکنه که این مذاکرات ادامه پیدا بکنه. ولی هم آقای ترامپ هم اشاره کرده که به هر صورت خلع سلاح اتمی امر ساده و پیش پا افتاده نیست، باید با یک سری تدارکات، با یک سری توافقات اساسی پیش بره و باید دید هر طرف اول کدوم طرف چه ضمانتی میخواد، چه امتیازی میخواد از طرف مقابل و چه جوری این پروسه ادامه پیدا میکنه. به همین دلیل باید یه مقدار با احتیاط نسبت به این مذاکراتی که فعلا میشه گفت که به جای اینکه از پایه شروع بشه از سر شروع شده برخورد کرد.
دیدگاه کشورهایی مثل ژاپن، کره جنوبی، چین و روسیه چه هست و خواهد بود نسبت به این مذاکرات؟
ژاپن یه مقداری بدبینانه‌تر از همه بوده، اونم به خاطر روابط نسبتاً متشنج‌تری که داره با کره شمالی و این شهروندایی رو که در دهه 70 کره شمالی از این کشور رو بوده، همچنان سرنوشت بسیارشون نامعلومه. تو همین پروسه این رسیدن به مذاکرات ما دیدیم چقدر ژاپن واقعاً خوشحال شد از این که مذاکرات آقای ترامپ و کیم در دوره‌ای به حالت تعلیق در اومد و قرار شد که انجام نشه. ولی سایر کشورها میشه گفت که با این مذاکرات و نتایج مثبتی که ازش به دست بیاد موافقن. چینی ها همونطور که گفته شد اصولا این تنش در منطقه رو به ذره خودشون میبینن، از این جهت که حضور آمریکا رو تو حدودی توجیه میکنه، 35,000 نیروی آمریکا در کره جنوبی آنچنان برای چینی ها امر مثبتی نیست، مانور مشترکی که همیشه دارند یا چتر اتمی و سپر دفاع ضد موشکی که بر سر کره جنوبی کشیدن بخشی از چین رو هم شامل میشه که این هم رهبران پکن هیچ وقت موافقش نبودند. در مورد روسیه هم همینطور، به عنوان باز یکی از حامیان کره شمالی، مسائل مربوط به انرژی که الان خب داره لوله های گاز اساسی رو میخواد روسیه از طریق کره شمالی به کره جنوبی بکشه و معادلاتی تو این زمینه رو دامن میزنه، وقت به خصوص خود کره جنوبی با توجه توجه به اینکه الان بیش از اینی که با آمریکا رابطه اقتصادی داشته باشه، بخش بزرگی از معاملاتش با چینه و در این حال میخواد تو خود کره شمالی هم به عنوان یک کشور بکر سرمایه گذاری بکنه، زمینهایی برای اتحاد و وحدت دو کشور به وجود بیاره. از همه این جهات به نظر میاد که کشورهای منطقه دارن استقبال میکنن و البته با احتیاط. چینی ها به خصوص این نگرانی دارن که مذاکرات آنچنان زیاد هم پیش نره و چرخشی اساسی در کره شمالی پیش نیاد که این کشور بخواد به طرف آمریکا بچرخه و اون منطقه حائلی رو که این کره شمالی برای چینی ها ایجاد کرده و به نوعی اون حضور آمریکا در کنار مرز چین رو مانع میشه از دست بدن. این احتیاط ها رو هم چینی ها دارن و اون اصطلاح به نوعی با یک حالتی از نگرانی و امید مذاکرات نگاه میکنن که کره شمالی آنچنان هم در مذاکرات و نزدیک شدن با آمریکا پیش نره.
گفتگویی بود با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل ساکن آلمان. اما روز سه‌شنبه همونطور که میدانید رهبران ایالات متحده و کره شمالی یک بیانیه مشترک را امضا کردند که بنابر آن کره شمالی متعهد شده است در راستای خلع سلاح هسته‌ای اقدام کند. در دهه‌های گذشته نیز توافق‌هایی در این راستا با کره شمالی به دست آمد اما شکست خورده بود. در این باره هانا کاویانی از رادیو فردا با ماکس فیتزپاتریک، مدیر اجرایی انستیتوی بین المللی مطالعات استراتژیک در واشنگتن، گفتگو کرده و واکنش اولیه او درباره رخداد امروز در سنگاپور و توافق رهبران آمریکا و کره شمالی را جویا شده است. مارک فیتز پاتریک:
Well, it was a historic summit, but it was very lacking in any.
خب یک نشست تاریخی بود اما عاری از محتویات بنیادین بود. توافق بسیار کوتاه‌تر از استانداردهای موجود بود. مثلا در مقایسه با
آیا ممکنه که توافق‌های فنی دیگری مثلا وجود داشته باشه که ما هنوز از اون اطلاع نداریم؟ به هر حال کارشناسای دو طرف مدتیه که در حال گفتگو بودن.
مسلم است که درباره جزئیات در حال کار هستند اما نتوانستند بر روی آن توافق کنند. در نتیجه آنچه ما از این نشست دیدیم همه آن چیزی بوده که توانستند بر سر آن توافق کنند. ترامپ به چند موضوع دیگر در کنفرانس خبری اشاره کرد که گفت در بیانیه مشترک نیامده است. او مثلا گفت که کره شمالی یکی از تأسیسات موشکی خود را جمع خواهد کرد. در نتیجه کارهای بیشتری انجام می شود. اما تا اینجا بر چیزی که توافق کردند همان چهار مورد کوتاه در بیانیه است.
از لحاظ فنی چطور؟ آقای ترامپ چندین بار در کنفرانس خبری گفت که وقتی قدم اول در راستای خلع سلاح برداشته بشه دیگه راه بازگشتی وجود نداره. نظرتون در این باره چیه؟
برای هر روند خلع سلاح اتمی باید اولا توافق شود که منظور از خلع سلاح چیست؟ آیا هدف فقط سلاح‌های اتمی است یا تأسیسات و سوخت فسیلی را هم شامل می‌شود؟ آیا شامل موشک‌های بالستیک و سلاح‌های شیمیایی هم می‌شود یا خیر؟ اینها جزئیاتی است که در این بیانیه با آن پرداخته نشده.
همچنین درباره سازمان‌های بین‌المللی از رئیس جمهوری آمریکا پرسیده شد و اینکه آیا برای راستی‌آزمایی اونها اقدام خواهند کرد یا نه. کره شمالی عضو پیمان NPT نیست سال هاست. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم مسئول این اقدامات راستی‌آزماست. به نظرتون آژانس چگونه میتونه در این زمینه کار بکنه؟
آژانس مسلماً باید در روند بازگشت کره شمالی به NPT دخیل باشد. پیمان منع آزمایش سلاح اتمی که مقر آن هم در وین است باید در زمینه اینکه هیچ آزمایش دیگری انجام نشود دخیل باشد. اینکه هیچ کدام از این دو نهاد و هیچ کارشناسی برای اقدام اخیر کره شمالی در زمینه تخریب تونل آزمایش‌های هسته‌ای دعوت نشده بود، این طور القا می‌کند که آنها خیلی درباره راستی آزمایی جدی نیستند.
با توجه به تجربه شما از توافق‌های پیشین آمریکا با کره شمالی، آقای فیتزپاتریک، می‌خوام ازتون بپرسم که به نظرتون این توافق تازه چه تفاوتی با توافق‌های قبلی داره؟
هیچ چیزی در این توافق نیست که بهتر از توافق‌های قبلی در سال‌های 1994 و 2005 باشد. تنها تفاوت مثبت این است که این توافق توسط یک رئیس جمهور از حزب جمهوری‌خواه انجام شده که از سوی اعضای حزبش در کنگره مورد انتقاد قرار نمی‌گیرد. البته این در سال 2005 هم اتفاق افتاد. اما توافق در آن سال به دلایل مختلفی دوام نداشت. هیچ کدام از طرفین واقعا خیلی جدی نبودند. بلافاصله بعد از آن توافق در سال 2005 ایالات متحده به خاطر جعل ارز با کره درگیر شد و بعد هم خواستار سطحی از نظارت و راستی آزمایی شد که آنقدر مداخله آمیز بود که کره شمالی نمیتوانست آنها را قبول کند و کره شمالی هم به نوبه خود جدی نبود. به نظرم این بار هم شاهد همین وضعیت خواهیم بود. اما اگرچه پرزیدنت و رهبر کره شمالی به توافق دست یافتند، اما اجرای آن بعد از آنکه طرفین درخواست‌های خود را روی میز بگذارند انجام نخواهد شد.
گفتگوی بود با مارک فیتز پاتریک، مدیر اجرایی انستیتوی بین المللی مطالعات استراتژیک در واشنگتن. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18:30 دقیقه.